ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم در 15 دقیقه پیش رو شنونده مشروع خبرهای این ساعت و گزارش های این بخش خبری باشید. سفر آسیای اروپایی مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا آغاز شد. حزب دموکرات کردستان ایران از درگیری با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پاوه خبر داد. و گروه الشباب زغال تولید شده در سومالی را از طریق ایران صادر می کند. برایان هوک مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا در سفری 7 روزه به چند کشور اروپایی و هند درباره روابط بازرگانی این کشورها با ایران مذاکره می کند. بر اساس بیانیه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، آقای هوک که سفر خود را چهارشنبه گذشته آغاز کرده، قرار است در لوکزامبورگ در جلسه‌ای با وزرای کشورهای عضو اتحادیه اروپا درباره برنامه موشکی و همینطور رفتار ایران در منطقه گفتگو کند. برایان هوک همچنین همراه با مقام‌های دفتر انرژی وزارت خارجه آمریکا در پاریس با مدیر کل سازمان بین‌المللی انرژی IEA دیدار می‌کند. هند مقصد دیگر برایان هوک خواهد بود و در این سفر فرانسیس فانون معاون وزیر خارجه در امور انرژی او را همراهی خواهد کرد. هند گفته است علی‌رغم تحریم‌های آمریکا خرید نفت از ایران را ادامه می‌دهد. شرکت‌های هندی هفته گذشته اعلام کردند 9 میلیون بشکه نفت برای ماه نوامبر از ایران خریداری کردند. حزب دموکرات کردستان ایران از درگیری نیروهای این حزب با اعضای سپاه پاسداران در شهرستان پاوه استان کرمانشاه خبر داد. به نوشته وبسایت حزب دموکرات کردستان ایران، این درگیری بامداد روز جمعه در منطقه تفریحی بیدمیری رخ داده است. به گفته حزب دموکرات کردستان ایران، در این درگیری 5 تن از نیروهای طرفین و یک شهروند غیر نظامی کشته شدند. در همین حال تارنمایی بولتن نیوز در گزارشی از درگیری سنگین نظامی میان حزب دموکرات و سپاه و کشته شدن 2 تن از اعضای حزب دموکرات خبر داد. مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی تاکنون واکنشی به این خبر نشان ندادند. سپاه پاسداران روز 17 شهریور ماه مقر حزب دموکرات کردستان، شاخه دیگری از حزب دموکرات به رهبری مصطفی مولودی را در عراق هدف حملات موشکی خود قرار داد که بنابر گزارش‌ها 14 کشته و دست کم 40 زخمی بر جای گذاشت. سپاه پاسداران هفته گذشته مانوری را در منطقه کوهستانی شاهو در استان کردستان برگزار کرد و سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران نیز هفته گذشته از مناطق مرزی استان کرمانشاه دیدار کرده بود. و سرانجام اینکه کارشناسان سازمان ملل متحد روز جمعه گفتند گروه شبه نظامی الشباب وابسته به القاعده زغال چوب تولید شده در سومالی را از طریق ایران به صورت غیر قانونی صادر می‌کند. در این باره در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهید شنید. همکارانم در اینجا تعدادی از پیام‌های تلفنی رو آماده کردند که با هم بشنویم و پس از اون این بخش خبری رو با یک گزارش ادامه میدیم.
مقام معظم رهبری همیشه آرزو داشتند که به رهبری مسلمین جهان علل خصوص شیعیان در بیان. خب اون که متاسفانه نشد، ولی ایشون به مقام دیگه اینا نائل اومدن. ایشون با دولتی که ساختن، با کشوری که اداره میکنند، رهبر مفسدین جهان شدند. در حال اگر در صنعت و فرهنگ و اقتصاد حرفی برای گفتن نداریم، در فساد سیستماتیک و رشوه‌خواری اول هستیم در جهان. اینه که به دوستداران این حضرت تبریک میگم این مقام رو و بازم جای شکرش باقیه.
شما حق ندارید از رهبر انتقاد کنید. رهبر کاری به این کارها نداشته از اول و فقط معنمود میکرده. هر کس اشتباه کرده خودش اشتباهش را جبران کنه. رهبر هیچ تقصیری نداره. یک عالم روحانی برجسته، یک دانشمند روحانی است که هیچ کس نمیتونه از رهبر انتقاد کنه.
روحانی فرق اساسی با خامنه‌ای نداره. گیریم سر خامنه‌ای رم بکنه زیر آب. روحانی یک ارتجاع محض بیش نیست. بی خوده که ما خودمونو فریب بدیم فکر کنیم که روحانی یک تافته جدا بافته است یا از کره مریخ اومده، هیچ ربطی به حکومت اسلامی ایران نداره. اینا همه شون طرفه یک کرباس هم.
گوی خامنه‌ای با سران سه‌قوه دیدار کرده و خواستار حل مشکلات شده. یکی نیست بگه تمام کارهای مملکت دست فامیلای بی‌کفایت خودتون و آخونداست. تمام درآمد کشورم که خرج سرکوب و کمک به حزب الله و سوریه میشه. دیگه چطوری میشه وضع اقتصادی مملکت رو حل کرد؟ تا کی شما میخواد به مردم دروغ بگید و نقش بازی کنید؟ دیگه این سیاه‌بازی‌ها خریداری نداره. خوشبختانه آخر خط رسیدید و به زودی ریشه ناباورک شما از ایران عزیز برای همیشه کنده میشه.
اظهارات اخیر آیت الله خامنه ای در مورد وضعیت بسیار ناگوار معیشتی مردم میهن ما آدم رو به یاد اون دزدی میرسه میندازه که موقعی که در بازار در تغییرش بودن و خود دزد هم فرار میکرد فریاد میزد آی دوست بگیریدش. آقای خامنه ای، مشکل اصلی معضلات کشور و منطقه شما خود شما هستید، خود جنابعالی هستید، مشکل خود جنابعالی هستید، مشکل دیگه وجود نداره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
محمد امامی کاشانی خطیب نماز جمعه تهران گفته خبر دارد که آمریکایی‌ها تصمیم گرفتند با مطرح کردن بحث سیستماتیک بودن فساد در ایران جامعه را ناامید کنند. در خصوص گزارش آرش حسنیا را با هم بشنویم.
کمتر روزی را در این روزها میتوان پیدا کرد که رسانه‌ها خبری یا گزارشی از فسادی در جایی منتشر نکنند. مفاسد اقتصادی در این ماه‌ها چنان بالا گرفت که دادگاه‌های ویژه با سازوکارها و اختیاراتی خاص کار بررسی این مفاسد را بر عهده گرفتند. البته موضوع فساد موضوع امروز و دیروز ایران نیست. سال‌هاست حاکمیت جمهوری اسلامی با فساد درگیر است. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران یک سال قبل در بیان ابعاد فساد این چنین گفت:
فساد باید از نظام اداری به نظام اقتصادی کشور برداشته بشه و متاسفانه در برخی از سطوحی که انسان تصور نمیتونه بکنه رسوخ پیدا کرده. اطلاعاتش پیش من هست.
احمد توکلی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در برنامه تلویزیونی حتی پا را فراتر از این گذاشت و گفت اگر سقوطی برای نظام متصور باشد از راه فراگیری فساد است.
با این تجربه به آینده نگاه میکنم، شاید فعلا نگاه میکنم، آیدم اینه که ولی فساد را اگه باش مبارزه نکنیم حتما ساقط میکنه جمهوری اسلامی رو.
آقای توکلی که پس از نمایندگی مجلس مدیریت سازمانی مردم نهاد با موضوع شفافیت و مبارزه با فساد را بر عهده گرفته است، اینجا و آنجا هر جا که تریبونی پیدا کرده درباره فساد سیستماتیک هشدار داده و آن را این چنین تعریف کرده است:
در شرایطی که سازمان‌های مسئول مبارزه با فساد و ناظر خودشون به درجاتی آلودگی پیدا می‌کنن، سیستم از خودش به طور طبیعی دفاع نمیتونه خوب بکنه. وقتی که دستگاه نظارتی مثل مجلس، مثل کمیسیون اصل 90، مثل قوه قضاییه، پلیس، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و مشابه این که مسئولن که مراقبت کنن که اگر فسادی هست باش مبارزه کنن، خوب مراقبت نکنن یا وقتی فهمیدن خوب مبارزه نکنن. و از این بالاتر مرحله بعدی فساد سیستمی اینه که در شرایطی که فاسدها در مجاری تصمیم گیری نفوذ میکنن، تصمیمات به شکل قانونی جوری گرفته میشه که به نفع دست به ضرر اکثریت.
اما همزمان با تحولات اخیر، بالا گرفتن خبرها و گزارش‌های مربوط به فساد، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران ضمن اعتراف به وجود فسادی دامنگیر در کشور، زیر بار فساد سیستمی در جمهوری اسلامی نرفت و بر این ایده تاخت.
بعضی ها وقتی درباره فساد حرف میزنن افراطی حرف میزنن، یک جوری حرف میزنن که گویا همه فاسدن، همه جوری همه مدیران رو فساد گرفته، همه دستگاه. نه آقا، اینجوری نیست. یه تعداد کمی فاسدن، بله فساد کمش هم زیاده، باید باش مواجهه بشه. اما این یه حرفه. اینی که شما جوری حرف بزنی که شنونده خیال کنه که همه جا رو فساد گرفته، فساد سیستمی، بعضیا تعبیرات فرنگی هم به کار، فساد سیستمی. نه آقا، اون کسی که فساد رو سیستمی میبینه در مغز خودش فساد هست، در چشم خودش فساد هست.
پس از آن اظهار نظر رهبر جمهوری اسلامی ورق برگشت. احمد توکلی توضیحاتی داد که منظورش از فساد سیستمی آن نبوده است که فهمیده شده و سیستم فاسد نیست. روز جمعه محمد امامی کاشانی امام جمعه تهران نیز از اساس سیستماتیک بودن فساد در ایران را اتهامی ساخته و پرداخته آمریکایی ها دانست.
دشمن برنامه‌اش همینه، یک که بگویید و ترویج کنید که اصلا سیستم فاسده. این مسئله اول. مسئله دوم، مسئولان کشور رو، قوه قضاییه، قوه مجریه، قوه مقننه، مسئولان را به فساد متهم کن.
با این حال علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در تورنتو کانادا درباره ریشه های فساد در ایران چنین میگوید.
بخشش برمیگرده به این ساختار موازی که ما داریم، یعنی ساختار موازی اقتصادی و اطلاعاتی داریم. تقریبا یک سوم اقتصاد ایران بیرون نظارت همه جانبه دولت هست و دولت نمیتونه مالیات بگیره و نمیتونه نظارت کنه و اونها خب رانتهای قضایی و سیاسی دارن. بخشش مال همون از ستاد اجرایی فرمان ما، ماستان قدس، بنیاد مستضعفان و بخشی که مربوط به فعالیت‌های اقتصادی نهادهای نظامی، اونها مجموعه هستن که بیرون اون اتوریته دولت هستن. نکته دوم، مسئله نهادهای امنیتی موازی هستن که اونم خودش میتونه فضای ایجاد کنه و سرمایه گذاران، سرمایه داران و کسانی که در حوزه امور اقتصادی هستن رو دچار ترس و تردید کنه. و نکته سوم برمیگرده به نظارت سیستم. سیستم فاقد و مونیتورینگ و نظارت لازمه. نکته بعدی هم این هست که تحریم‌های اقتصادی آمریکا هم خودش کمک کرده به این فسادها.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز پیشتر حدود 4 سال قبل اشاراتی مشابه با نامبر حقیقی داشت.
اگر اطلاعات رو، تفنگ رو، پول رو، سرمایه رو، سایت رو، روزنامه رو، خبرگزاری رو، همه رو جمع کردی در یک نهاد، ابوذر هم باشه فاسد میشه، سلمان هم باشه فاسد میشه.
از فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس میپرسم چه شده که این همه از فساد میشنویم اما تقریبا اتفاقی برای کاهش میزان فساد در ایران نمیبینیم.
تمام عوامل زاینده فساد به جای خودشون در نظام سیاسی اقتصادی ایران باقی هستند. تغییری در وضعیت گذشته پیدا نشده. اقتصاد به شدت دولتی، دستگاه‌های مثل بنیادها، نهادهایی که امپراتوری‌های اقتصادی در اختیارشونه، حضور انبوه سپاه در اقتصاد کماکان به جای خودش باقی هست. شفافیت وجود نداره. دستگاه قضایی ایران در مقابل فساد کماکان مثل گذشته فلج هست. مسئله تحریم‌های خارجی به جای خودش برجاست و ما می‌دونیم که در دوران تحریم فساد هم افزایش پیدا می‌کنه.
اما راه مقابله با فساد چیست؟ علیرضا نامور حقیقی استاد دانشگاه در تورنتو کانادا این پرسش را این گونه پاسخ می‌دهد.
تا اون ادغام سیستم صورت نگیره، نهادهای موازی نیام توی دل یک مجموعه و دوم مسئله فساد و نظارت بر افراد صورت نگیره، مطبوعات نتونن آزادی لازم داشته باشن که بنویسن، خب طبیعتاً بخشی از این فساد همیشه باقی میمونه.
پاسخ فریدون خاوند اقتصاددان مقیم پاریس به این که برای مقابله با فساد چه باید کرد راهکاری است با اجرایی دشوار.
اصولا اراده سیاسی برای مبارزه با فساد در حال حاضر یا وجود نداره، یا اگر کسانی هم خواستار این باشن که بخوان به صورت ریشه‌ای و قاطع با فساد مبارزه بکنن، از امکانات لازم برخوردار نیستن و قدرت مانوری در چارچوب وضعیت کنونی وجود نداره. در واقع کشور نیازمند یک رفرم و اصلاحات فوق العاده عمیقه که فقط و فقط عرصه اقتصادی رو در بر نمیگیره. مجموعه این مسائل به قدری پیچیده هست، به قدری وسیع هست که عملا ما شاهد این هستیم که همه چیز در حالت ایستایی در حال حاضر قرار داره. هیچ تصمیمی، هیچ اراده‌ای که بتواند و بخواهد کشور رو از وضعیت فعلی بیرون بیاورد وجود نداره. این درست وضعیتی است که یک فساد سیستماتیک به وجود میاره.
واقعیت این است که برای جامعه ایرانی اینکه فساد سیستمی است یا موردی محل بحث نیست. موضوع مهم برای مردم ایران پایان گرفتن فسادی است که قلیلی برنده آن هستند و کثیری بازندش، و البته منابع عمومی از ثروت ملی که در گیرودار فساد غارت می شود.
گزارش آرش حسن نیا بود که شنیدید و این گزارش ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. از شما دعوت میکنم که همچنان ما رو همراهی کنید با شنیدن موزیک های روز ایرانی و فرنگی.